مجلې ته ځنګړې شوی نسیم شفق په سټډیو کې د شفق صاحب سلام
ډیر مننه کرام صاحب کور ودان ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. شنوندگان رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق را بپذیرید. امروز دوشنبه 8 ثور سال 1399 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 27 اپریل سال 2020 میلادی. برنامه های رادیو آزادی که از ساعت 7 صبح آغاز شد تا ساعت 7 شام ادامه خواهد داشت. در این مجله خبری نیم ساعته می شنوید که وزارت دولت در امور صلح می گوید از هیچ تلاشی برای جلوگیری از درگیری و خونریزی در افغانستان دریغ نخواهد شد. گزارش های دیگر نیز داریم، برمیگردیم با فهرست کامل تر، اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان و سرپرست وزارت دفاع این کشور در مورد عملیات‌های نظامی گفتگو کردند. امروز 8 ثور روز پیروزی مجاهدین در برابر حکومت دکتر نجیب الله است و ایران با استفاده از سیستم رنگ‌ها خطرات ویروس کرونا در آن کشور را درجه بندی می‌کند. مشروع خبرها. جنرال سکات میلر قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان و اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع این کشور در مورد عملیات‌های نظامی و خشونت‌های جاری از سوی طالبان صحبت کردند. این موضوع را سانی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان دیشب در یک پیام توییتر نوشته است. به نوشته لگت، میلر و خالد دیروز در سفر به شمال افغانستان با قماندانان نظامی داخلی و خارجی دیدار کردند. دگروال سانی لگت سخنگوی نظامیان خارجی در افغانستان گفته است امریکا به حمایت قوای امنیتی و دفاعی افغان متحد است و با وجود تهدید جاری ویروس کرونا به همکاری های خود با نیروهای افغان ادامه می دهند. امروز 8 ثور مصادف است با 28 سالگرد پیروزی مجاهدین. در سال 1371 هجری گروه های مختلف مجاهدین وارد کابل شده و به حاکمیت دکتر نجیب الله نقطه پایان گذاشتند. این روز از یک طرف روز پیروزی مجاهدین خوانده می شود، اما از سوی دیگر آغاز یک مرحله جدید از جنگ در افغانستان. از این روز در سالهای گذشته در کابل و ولایات دیگر با برگزاری مراسم یادبود شده است، اما امسال به سبب ویروس کرونا تا حال از کدام برنامه خاصی برای تجلیل از آن چیزی گفته نشده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان باید حمله های بمیشان را متوقف کنند. این کمیسیون ناوقت دیروز در اعلامیه گفت طالبان هفته گذشته در ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی در برمل پکتیکا و منطقه متون ولایت خوست ماین های کنار جاده را جاسازی کرده بودند که در نتیجه آن شماری از افراد کشته و زخمی شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید 95% زنان و دختران جوان در زندان‌های افغانستان به جرایم اخلاقی مانند داشتن روابط نامشروع زندانی هستند. دیدبان حقوق بشر این موضوع را دیروز در صفحه توییترش نوشته است. این سازمان هفته گذشته توییتر ترند یا سلسله از بحث‌ها در مورد حقوق بشر را آغاز کرد که یکی از این بحث‌ها جرایم اخلاقی است. هدربار مسئول بخش نظارت از حقوق زنان دیدبان حقوق بشر هم در صفحه تویترش نوشته است که این زنان به اتهام به اصطلاح جرایم اخلاقی نباید دستگیر می شدند و باید فوراً آزاد گردند و توقیف زنان به جرایم اخلاقی باید متوقف شود. بر علاوه شرایط نامناسب در زندان‌های افغانستان، از آزار و اذیت زنان زندانی نیز گزارش های منتشر شده است. بر اساس معلومات اداره محابس افغانستان، حدود 1200 زن در زندان‌های افغانستان محبوسند که شماری از آنها به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در زندان‌ها اخیراً مورد عفو رئیس جمهور قرار گرفتند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مقامات صحی کشورش یک سیستم جدید بر اساس رنگ‌ها را آغاز می‌کند تا خطر بیماری کووید 19 در ایران را درجه بندی کند. اقدامی که می‌تواند راه را برای گشایش محلات مقدسه و مساجد برای ادای نمازهای جماعت در مناطقی که با خطر کمتر در ایران مواجه‌اند هموار سازد. آقای روحانی دیروز گفت وزارت صحت ایران مناطق مختلف را با رنگ‌های سرخ، زرد یا سفید درجه بندی خواهد کرد و مساجد در مناطق کتگوری سفید برای نمازهای جماعت برای 2 هفته باز خواهند بود. این اظهارات روحانی که در مرکز مبارزه ایران علیه ویروس کرونا ایراد شد، مدت کوتاه بعد از آن بود که سخنگوی وزارت صحت ایران گفت شمار مجموعی مصاب شدگان به ویروس کرونا در این کشور به 90,480 تن رسیده و با 60 مرگ جدید شمار جانباختگان این ویروس به 5,710 تن رسیده است. روحانی گفت از جمله 324 شهر و شهرک ایران 127 آن در کتگوری با کمترین خطر در کتگوری با کمترین خطر کرونا قرار دارند. و نریندرا مودی صدر اعظم هند مردم کشورش را بر ضد هر نوع بی‌غوری در مبارزه علیه ویروس کرونا هشدار داده است. آقای مودی دیروز در یک برنامه رادیویی در این باره گفت: او میگوید ادبای عزیز، از شما میخواهم فریب اعتماد به نفس بلند را نخورید. نباید فکر کنیم که ویروس کرونا به ما نمیرسد، زیرا تا حال به شهر، قریه، جاده یا دفتر ما نیامده. مودی افزود مردم باید عاداتشان را تغییر داده برای مدت طولانی فاصله های اجتماعی را مد نظر گیرند، ماسک بپوشند و آب دهانشان را در محلات عمومی نیندازند. صدر اعظم هند گفت یک سیستم سنتی طبی هندی به نام آیورویدا را که شامل یوگا و نوشیدن متواتر آب گرم است توصیه میکند که میتواند برای سیستم محافظتی بدن خیلی مفید باشد. هند به تاریخ 25 مارچ قرنطینه عمومی را اعلان کرد که تا سوم می ادامه خواهد داشت، ولی این محدودیت ها تا حد به هدف فراهم ساختن فرصت برای فقیرترین روزمزدان کاهش یافته است. حدود 25,670 تن در هند مصاب به کرونا شده و 824 تن تا حال از اثر آن جان دادند. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است: کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 19.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 اف ام میشنوید. عبیدالله عبیدی همکارم در بخش تکنیک نیز به شما سلام میرساند. در این مجله خبری میشنوید که وزارت دولت در امور صلح میگوید که تلاش‌ها برای جلوگیری از درگیری و خونریزی ادامه دارد. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت:
تلاش‌های دولت برای بسیج سازی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای تامین آتش‌بس جریان دارد. رهایی زندانیان که بخش از روند است به همین خاطر آغاز یافته.
حکومت اسپانیا محدودیت‌های را که برگشت و گذار به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وضع کرده بود کاهش داده است. گزارش‌های دیگر نیز برایتان داریم. رنگ از رنگ‌های زندگی نیز در ادامه پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. این هم گزارش اول این مجله خبری. وزیر دولت در امور صلح افغانستان میگوید از هیچ تلاش برای تامین امنیت و جلوگیری از خونریزی ها در افغانستان دریغ نمیورزند. عبدالسلام رحیمی این موضوع را دیروز در نشست کمیته عالی هماهنگی تلاش های صلح ابراز داشت. طالبان گفتند از اینکه حکومت افغانستان و جهانیان به تعهداتشان با این گروه پابند نبودند، خواست آتش بس هم یک خواست بیجاست. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان و جامعه جهانی در چند روز گذشته خواست آتش بس با طالبان را بیشتر ساختند. وزارت دولت در امور سال دیروز نشست کمیته عالی هماهنگ کننده تلاش های سال را دایر نموده بود که در آن بار دیگر روی یک آتش بس به هدف رسانیدن کمک ها به مناطق جنگ زده در ایام تعدید کرونا صحبت شد. عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور سال در صفحه تویترش نوشته که در این نشست دو روزه در مورد تلاش‌های حکومت جهت تأمین یک آتش بس بشر دوستانه برای رسانیدن کمک‌ها به نیازمندان مناطق جنگ زده صحبت‌های شد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور سال در مورد این نشست گفت:
وزیر دولت در امور سال گفت که تلاش های دولت برای بسیج سازی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی برای تامین آتش بس جریان دارد. رهایی زندانیان که بخشی از این روند است به همین خاطر آغاز یافته و علاوه کردند که دولت از هیچ فرصتی برای تامین آتش بس و توقف جنگ و جلوگیری از کشته شدن مردم دریغ نمی کند.
قبل از این هم مخصوصاً بعد از رسیدن ویروس کرونا به نقاط مختلف افغانستان از طالبان خواسته شده است به هدف رسیدن کمک ها به نیازمندان آتش بس بشر دوستانه کنند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در اعلامیه گفت حکومت برای تأمین سال گام های جدی برداشته است، ولی ادامه حملات طالبان نشان می دهد که این گروه به کاهش خشونت ها پابند نیست. طالبان بعد از گفتگوهای چندین ماه در دوحه قطر با نمایندگان امریکا به تاریخ 29 فوریه توافق را با امریکا امضا کردند که شامل تعهدات در مورد آتش بس یا آتش کم، آغاز گفتگوهای بین الافغانی و بالاخره رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و امضا کننده همین توافق با طالبان به روز یک شنبه از این گروه خواست خشونت ها را کاهش دهند. وی در صفحه تویترش نوشته که ماه رمضان به طالبان این فرصت را فراهم می سازد که تا ختم بحران کرونا و به هدف رسیدن کمک های بشری با پذیرفتن آتش بس خشونت ها را کاهش داده و حملات تهاجمیشان را متوقف سازند. وی همچنان از حکومت و طالبان خواسته است پروسه تبادله زندانیان را شدت بخشند و گفته که گسترش کرونا نیاز فوری آزادی زندانیان را برملا می سازد و برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی کمک می کند. ولی طالبان مسلح جوانب دیگر را ملامت می کنند که به تعهدات خود عمل نکرده و بی جا خواست آتش بس و کاهش خشونت ها را می کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه دیروز در یک پیام صوتی گفت که حکومت افغانستان از آغاز مانعی را صد راه صلح ایجاد کرده بود و امریکا و ناتو هم به تعهداتشان پابند نبودند. به گفته وی حکومت زندانیان طالب را آزاد نمی سازد و ناتو هم میلیون ها مرمی به نظامیان افغان داده است که این به گفته وی تخطی از تعهدات با طالبان است.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بله، و حالا میشنوید که وزارت صحت عامه افغانستان دیروز از ثبت 68 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. مقامات این وزارت میگویند با ثبت این موارد تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 1531 تن میرسد. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید این وزارت برنامه های آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا را به زودی آغاز میکند. فرشته ندا در این مورد گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با ثبت 68 واقعه مثبت جدید کرونا تعداد مجموعی آن در کشور به 1531 مورد میرسد. دکتر سعید عطاءالله سعیدزی رئیس بخش سرویلانس این وزارت به رادیو آزادی گفت این ارقام شامل ولایات مختلف میباشد.
در 24 ساعت گذشته 68 واقعه مثبت داریم که 3 فوتی است. در غزنی 13 واقعه، در پکتیا 11 واقعه، پکتیکا 9 واقعه، بلخ 8 واقعه، بادغیس 6 واقعه، کابل 6 واقعه، ننګرهار 4، هرات 4، لغمان 3، خوست 3 و بغلان 1 واقعه است.
دکتر سعیدزی میگوید در 24 ساعت گذشته 3 تن مبتلا به ویروس کرونا جان باخته و 1 تن دیگر در ولایت پکتیا صحت یاب شده است. به گفته دکتر سعیدزی تعداد فوتی ها به 50 و تعداد صحت یاب شده ها به 207 تن میرسد. وزارت صحت عامه میگوید 2 هفته آینده در روند انتشار ویروس خیلی مهمند و اگر مردم توصیه های صحی را مراعات نکنند یک تراژدی رخ خواهد داد. مقامات این وزارت میگویند مردم به موضوعات صحی توجه جدی ندارند و همین سبب شده تا شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور با گذشت هر روز بیشتر شود. این در حالی است که به اساس فرمان رئیس جمهور بعد از این مسئولیت آگاهی عامه در راستای مبارزه با ویروس کرونا به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شده است. شیوای شرق معین نشرات این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت به اساس این فرمان این وزارت برنامه‌های آگاهی دهی خود را به صورت دقیق، موثق و همه جانبه آغاز می‌کند.
ما نخستین کنفرانس خود را در این هفته برگزار خواهیم کرد و اطلاعات دقیق و موثق و در عین زمان راهکارها و برنامه‌های آگاهی بخش در امر آگاهی عامه علیه کرونا را روی دست خواهیم گرفت و تمام کسانی را که ما فکر میکنیم با آگاهی نیاز دارند در جامعه افغانستان و در جامعه رسانه افغانستان آگاه خواهیم ساخت. مسئولیت آگاهی دهی این برنامه به عهده ماست.
آقای شرق میگوید آنان برنامه های آگاهی دهیشان را از طریق شبکه های اجتماعی، رسانه های تصویری، صوتی و چاپی در سراسر کشور در سطوح مختلف راه‌اندازی خواهند کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، و باز هم در مورد تهدید ویروس کرونا، اما این بار در سطح جهان. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان تا شام دیروز به بیش از 2,934,000 تن می رسید و تعداد قربانیان آن بیش از 205,000 تن بود، در حالی که در اسپانیا شمار مصاب شدگان به ویروس کرونا به 226,000 تن می رسد. حکومت این کشور کاهش را در محدودیت های وضع شده اعلان نموده که مورد استقبال گرم مردم آن کشور قرار گرفته است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این باره.
شمار زیادی از کودکان در اسپانیا دیروز برای اولین بار در 6 هفته از خانه هایشان برآمدند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که صدراعظم پدرو سانچز گفت اسپانیا و چند کشور دیگر اروپایی برنامه های را برای کاهش محدودیت های عملی می سازند که به هدف جلوگیری از ویروس کرونا وضع شدند. صدراعظم سانچز دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی از ادامه چالش های موجود ناشی از کرونا یاد کرده و خواهان ادامه احتیاط و اتحاد در مقابله با این چالش شد. وی همچنان اجازه محدودیت گشت و گذار را اعلان کرده گفت می خواهم اعلان کنم که اگر انکشاف این بیماری همگیر به سمت مثبت حرکت کند چنانچه تا حال بوده است، سر از دوم ماه می اجازه خواهد بود که مردم به طور انفرادی یا با کسانی که با آنها زندگی می کنند برای ورزش و قدم زدن بروند، ولی همیشه تحت شرایط تعیین شده سوی مقامات صحی. اعلان دیروز سانچز در مورد کاهش محتاطانه در محدودیت ها و ادامه احتیاط مورد استقبال مردم اسپانیا قرار گرفت که دومین متضررترین کشور جهان از لحاظ شمار مصاب شدگان به کرونا بعد از امریکاست و تا دیروز حدود 226,000 تن در آن مصاب به کرونا بودند و تعداد قربانیان به بیش از 23,000 نفر می رسید. کارمندان صحی در اسپانیا هشدار دادند که بازگشایی قبل از وقت اجتماع می تواند باعث برگشت شدید ویروس کرونا شده و دستاوردهای را ضربه زند که با قرنطینه و حفظ فاصله های اجتماعی تا حال به آن دست یافته شده است. بر اساس ارقام ارائه شده پوانتون جان هاپکینز امریکا، شمار مبتلایان کرونا در سراسر جهان تا شام دیروز به بیش از 2,934,000 تن می رسید و شمار قربانیان بیش از 205,000 تن بود. از سوی دیگر در ایتالیا که با حدود 27,000 مرگ ناشی از کرونا متضررترین کشور اروپایی از لحاظ قربانیان است، قرار است به تاریخ 4 ماه می محدودیت های وضع شده کاهش یابد، ولی مقامات هشدار دادند که فاصله های اجتماعی باید مراعات گردد. ماسک های رایگان به سالمندان، پلیس، کارمندان دولتی و کارمندان خدمات ترانسپورتی تقسیم خواهد شد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
بله، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید و روزنامه های جهان را مقیم نایب همکارم مرور کرده و از او میشنویم که در این روزنامه ها چی مسائل به بحث گرفته شده است.
در مقاله تحلیلی نشریه ایرو ایشیا تحت عنوان روند شکنند صلح در افغانستان به پیش می رود، اما بسیاری سوال ها بی پاسخ مانده. می خوانید امریکا و طالبان پس از سالها جنگ توافق صلح را امضا کردند. در این موافقت نامه رهایی زندانیان طالب از زندانهای افغانستان و آزادی اسیران حکومت نزد طالبان در آن وعده داده شده. در مقاله ایرویشیا گفته شده که پس از امضای این توافق محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قدرت خود را به امریکایی ها نشان داد که گویا رهایی زندانیان در توان آنها نیست. نشریه ایرو ایجیا در ادامه مقاله می نویسد با تعویق افتادن رهایی زندانیان جنگ بار دیگر در افغانستان شدت گرفت. با باور نویسنده مقاله تا هنوز معلوم نیست که توافق میان امریکا و طالبان چگونه و چی وقت میزان خشونت در افغانستان را کاهش می دهد. نشریه ایرو ایجیا می نویسد سوال در اینجاست که طالبان با کدام حکومت به میز گفتگو می نشینند، غنی یا عبدالله؟ مقاله نشریه ایرو ایشیا به نشست های مختلف و تنش ها میان این دو رهبر افغان اشاره کرده. در ادامه این مقاله می خوانید پس از صلح با طالبان چگونه نظامی در افغانستان تشکیل خواهد شد؟ سرنوشت دموکراسی، حقوق زنان و روابط طالبان با پاکستان چی می شود؟ اینها پرسش هایی هستند که به نظریه نویسنده پاسخ ندارند. در پایان مقاله نشریه ایرو ایشیا می خوانید که یگانه رای حل توافق سیاسی و با مطالعه وضعیت کنونی در افغانستان جستجو برای پاسخ مناسب به پرسش هاست. مرکز تحقیقاتی یانسن مقاله را درباره روابط چین و افغانستان در صفحه اینترنتی خود به نشر رسانده که در این اواخر در نشریه وار ان دراکس چاپ شده است. در مقاله آمده زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند سرنوشت این کشور نسبت به هر زمان دیگر نامعلوم به نظر می رسد. در مقاله آمده که چین مایل است که با یک افغانستان باثبات هم کاری کند، اما چین هیچگاه برای مداخله در افغانستان اراده ندارد. مقاله نویس مرکز تحقیقاتی یانسن در اخیر می گوید چین پس از شکست انگلیس ها، روس ها و اکنون به گفته او امریکایی ها در افغانستان این کشور را گورستان امپراتورها می خواند.
تا دقایق دیگر رنگی از رنگهای زندگی هم پخش می شود، اما پیش از آن شماری از افسران و کارمندان متقاعد نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان به دلیل عدم پرداخت به موقع پول تقاعد خود انتقاد کردند. آنها خواستار پرداخت به موقع حقوق بازنشستگی خود شدند، اما وزارت مالیه می گوید برای پرداخت حقوق آنها برنامه منظم وجود دارد. نصرت پارسا در این باره گزارش می دهد.
شمار از نظامیان پیشین افغانستان میگویند به دلیل عدم پرداخت به موقع حقوق بازنشستگیشان با مشکلات مالی مواجه شدند. آنها از حکومت انتقاد میکنند در حالی که به دلیل بازنشستگی هیچ درآمدی ندارند، حکومت حقوق تقاعد آنها را به موقع نمیپردازد. عرفان الله برلاسی پیلوت بازنشسته نظامی میگوید ایجاد سیستم پرداخت الکترونیکی در اداره خزینه تقاعد باعث مشکلات بیشتر شده است.
در بخش تقاعد نبود شناسنامه‌های برقی و بایومتریک از مواردی هستند که ما را با مشکل روبرو کرده است. حالا که محدودیت در گشت و گذار است و تذکره برقی هم نداریم چی کنیم؟ راه خود را گم کردند.
آقای برلاسی خواستار همکاری حکومت در این مورد شده است. اما هستند شمار از افسران پیشین که میگویند دریافت حقوق بازنشستگی خیلی هم دشوار نیست. یکی از آنها دولت وزیری، جنرال بازنشستی اردو و سخنگوی پیشین وزیر دفاع است. به گفته او کسانی که تذکره الکترونیکی داشته باشند میتوانند حقوق خود را به سادگی دریافت کنند. به گفته آقای وزیری ویروس کرونا و محدودیت گشت و گذار مردم روند توزیع حقوق کارکنان متقاعد را با مشکل روبرو کرده است.
من حقوق تقاعد خود را به دست آوردم، اما در این بخش مشکل جدی وجود دارد. تقاضای من این است که امسال هم بر اساس اسناد قبلی تقاعد اجرا شود تا حالت عادی شود و بعدا بر اساس تذکره برقی کار به پیش برده شود.
وزارت مالیه اما میگوید که روند پرداخت حقوق بازنشستگان در ولایات به گونه عادی ادامه دارد. شمعروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت:
فعلا کسایی که از مرکز تقاعد خود میگیرن اونا معاشاتش تقاعدیشان پرداخت نمیشن، چون دمی روزا باید حکومت افغانستان فیصله کنه که آیا بدون بایومتریک و تذکره جدید به پرداخت ها ادامه داده شود و یا خیر. این یک مسئله است که باید سر از رهبری حکومت فیصله کنه، ولی در این زمان پرداخت های ولایات ادامه دارد.
هرچند درباره شمار دقیق افسران بازنشسته نظامی آمار دقیق در دست نیست، اما بر اساس اطلاعات ریاست خزینه تقاعد در سال گذشته به 6954 تن حقوق تقاعد پرداخت شده است. به گفته مسئولان در این اداره همین گونه حقوق بیش از 17000 کارمند بازنشسته و وارثان شهدا که بایومتریک شدند پرداخت شده است. استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
و حالا هم نوبت می رسد به پخش سرخط مهمترین خبرها. جنرال سکات میلر، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، و اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع این کشور، در مورد عملیات های نظامی و خشونت های جاری از سوی طالبان